الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته در آستانه طبق تقویم ولادت آقا امام حسن عسکری قرار داریم. ولادت با سعادت این امام معصوم را به محضر مبارک فرزند معصوم و بزرگوارش خاتم الاوصیا و خیت الله الاعظم و حضرت معصوم تهنیت میگیم. انشاءالله خداوند از برکات این عید برای همه شما حظ وافری عنایت کند. آیه شماره 112 سوره آل عمران، خدای متعال می فرماید ضربت علیهم الذلت اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس. این آیه را در بحث قبلی مورد اشاره قرار دادیم، ولی هم اونجا بحث کامل نشد و هم تتمه‌ای دارد که الان برای شما عزیزان و افاضل عرضه بداریم. می فرماید ضربت علیهم الذله، خطاب به اهل کتاب و یهود. برای این طائفه ذلت مقدر شده است. اینما ثقفو، هر کاری که بکنن، هر کجا تلاشی که انجام بدن، الا بحبل من الله و حبل من الناس، مگر اینکه از ذلت خودشون رو نجات بدن به وسیله تمسک کردن به حبل الله و حبل الناس. این حبل الله چه باشد، این حبل الناس هم چه باشد که باعث نجات بشود و بعدم با یک مقدار دقت بفهمیم که باعث نجات بشود از سرگردانی ها و سردرگمی ها و از شکست ها و ذلت ها. چه باشد این حبل الله چیست؟ این حبل الناس هم به چه معناست؟ اینجاست که نوبت به این میرسد به تفسیر مراجعه کنیم. کتاب تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 196 روایت شماره 131 که روایت البته مرفوعه هست، ولی مرفوعه ای که دارای خصوصیتی است. عن یونس یوسف عبد الرحمن عن عدت من اصحابنا رفعوه الى ابی عبدالله. حدیث مرفوع است. حدیث مرفوع را برای شما شرح دادیم در بحث رجال که در ابتدا می نماید که نقصی داشته باشد، چون مرفوعه و قسمت از راوی ها را از قلم می اندازد و مستقیما از خود معصوم نقل می کند، مضافاً بر افتادگی یه دونه خصوصیت هم دارد تا مرفوعه بشود. کلمه رفعهو باید در سند باشد تا روایت مرفوعه بشود. اگر رفعهو نبود بشود مرسله دیگه. فرق بین مقطوعه و مرفوعه هم اگر یادتان هست این بود که مقطوعه افتادگیش فقط راوی آخره که از امام نقل نمی کنه، کلام راوی را نقل میکنه. مرفوعه این است که قسمتی از راوی ها را حذف میکند و بعد از امام نقل میکند. رفعه الى ابی عبدالله، روایت مرفوع است. ولی با آن هم این روایت مرفوع اینجا یک خصوصیت دارد که اعتبارش خوبه، مضافاً بر این که سند روایت سند تفسیر عیاشی است که گفتیم روایات تفسیر عیاشی میتونیم بگیم اضافه کنید به بحث های رجالیتون که روایات سند تفسیر عیاشی توثیق عام دارد، منتها توثیق عام محجور، یه معروف و غیر معروف داشتیم، یه مشهور و غیر مشهور داشتیم، یه محجور داریم که این محجوره. چرا محجوره؟ یک هجرت دائم. هجرت دائم اینه که روایات خود صاحب کتاب حذف کرده، گفته کتاب رو مختصر کنیم، راوی ها نقل کنیم، چه فایده داره؟ راوی آخره میگیم با کلام امام. راوی ها رو که حذف کرده، راویش سند شد مهجور، یه توثیق عام مهجوریست. شما الان اجمالاً عند المحققین روی سند تفسیر عیاشی اعتماد اجمالی وجود دارد و حد اقل شما اعتبار ابتدایی برای این سند در نظر بگیرید و علل اقل روایاتی که در تفسیر عیاشی آمده هست جزء مؤیدات میتواند باشد در بحث‌های فقهی ما. در این روایت یه خصوص بله همین خصوص الان میخواستم بگم که این سند رفعه یه خصوصیت دارد که اون خصوصیتش جبران کننده مرفوعیت این حدیث هست و اون امری که اشاره کرد سیدنا الفاضل که چه؟ که رفعه است نه رفعه، نه رفعه، رفعه است، رفعه، نه رفعه. ضمیر رفعه جمعه، یعنی یک عده، عده من اصحابنا رفعه. پس رفع توسط یک راوی نیست، یک عده از روایات که اونها از اعتبار و وثاقت کامل برخوردار هستند اینو رفع کرده اند، طبیعتا از اعتباری برخوردار خواهد بود. حدیث سندش اشاره شد، شما هم عنایت کردید. من مجهول نیست، این شما در اون رجال کم حضور داشتید. یه اصطلاح الان بگم براتون یادتون نره، در رجال و سند مخصوصا وسائل رو که میخوانید عدت من اصحابنا که آمد اعتبارش قطعیست اولا و ثانیا، اما اولا همین عده کافیست، یک عده از روات قابل اعتماد. اگر بنا باشد به یک عده اعتماد نکنید به چی اعتماد کنید؟ این اولا. و ثانیا گفتیم در مشیخه این عده تبیین شده که یک جمعی از موثقین هستن. به حضور شما سؤال شد درباره این آیه شماره 12 که ضربت علیهم الذله اینما توقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس. قال امام صادق، قال الحبل من الله کتاب الله والحبل من الناس هو علی ابن ابی طالب علیه السلام. اینجا باید یه مقدار دقت رو بیشتر داشته باشیم. حبل من الله به چه معناست و حبل من الناس که امیر المؤمنی هست به چه معناست؟ ما روایت رو آوردیم، معناش رو الان بفهمیم. حبل من الله کتاب الله و امیر المؤمنین هم علی ابن ابی طالب هم حبل من الناس. حبل من الناس یعنی حبل من الله نیست، چه بگیم؟ در این حدیث دو سه تا توجیه آمده است. یه توجیه اینه که عطف به واو هست، میتونه تفسیر باشد. حبل من الله که همون حبل من الناس که همون امیر المؤمنین، این تفسیر اولش. تفسیر دومش هم این است که حبل من الله کتاب الله هست، حبل من الناس امیر المؤمنین هست. این هر دو حبل از جای دیگه برای ما مطلب کامل میکند. کجا؟ ما در حقیقت کتاب الله داریم و کلام الله. به عبارت دیگر کتاب ناطق داریم و کتاب صامت. خود امیر المؤمنین سلام الله علیه در جنگ صفه برای خوارج شخصا اعلام کرد انا کتاب الله، کتاب الله ناطق. بنابراین اون بیان امیر المؤمنین که اینجا بیاریم که حبل من الله کتاب الله قرآن شدهش، کتاب صامت امیر المؤمن کتاب ناطق، پس اختلافی وجود ندارد، کتاب الله هست هر دو با دو تا تعبیر. این مطلب اینجا که گفته شد، یه اشکالی که یا سوالی که به ذهن ما می آمد، قبلا تقریبا اون سوال رو هم کامبیش جواب دادیم. سوال چه بود؟ سوال این بود که ما در آیه 103 این 112 است 103 چه خوندیم؟ یادتونه؟ واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله را از طریق تفاسیر شیعه و تفاسیر ابناء عامه، حاکم حسکانی در شواهد و تنزیل، حبل الله آمده است امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به طور مسلم عن طریقین، طریق شیعه و طریق سنی. خب حبل الله امیر المؤمنین شد، اینجا حبل الله شد کتاب الله. این دو تا تفسیر با هم تنافی ندارد، اختلاف ندارد. بعد از که توجیه قبلی را در نظر گرفتید که کتاب الله و ناطق و کتاب الله و صامد هر دو می شود حبل الله، اینجا هم حبل من الله همون امیر المؤمنینه و حبل من الناس هم همون حبل من الله هست. حبل من الناس در حقیقت همون حبل الله است در قالب بشر، یعنی در چهره مردم در قالب جسم. این جواب این اشکال و این سؤاله که در مورد توجه قرار دادیم. یک کمی توضیح بیشتری بدم که جواب این اشکال کاملا روشن بشود. اشکال یه بار دیگه مرور کنیم. اشکال این بود که خدا حبل الله و اعتصم حبل الله حضرت علی بود، اینجا حبل الله کتاب الله شد، چطوری جمع بکنیم بین این دوتا؟ گفتیم که همون کتاب الله که در الا به حبل من الله آمده است که کتاب الله ترجمهش هست، منظور از همون کتاب الله هم امیر المؤمنینه. چرا؟ چون حبل من الناس پشت سرش که آمده است عطف تفسیری است، یعنی اون حبل الله که کتاب الله هست رو تفسیر کرده که اون امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کتاب الله. لذا در اصطلاح دیگر معرفتی میخونیم کلام الله و کتاب الله. کلام الله قرآن، کتاب الله امیر المؤمنین و ائمه است. معید بر مطلب اینه که فهمیدیم جواب که تا اینجا برای ما 50-60% روشن شد. یه چیزی هم اضافه کنیم که جواب کاملا به ذهن ما جا بیفتد. میگیم واعتصموا بحبل الله که دقیقا امیر المؤمنین بود، اینجا میگیم بحبل من الله که کتاب الله هست و حبل الناس هست، درست تفصیل و اجمال، تفصیل و اجمال به این معناست که واعتصموا بحبل الله در مرحله اجمال، اجمال در نه اجمال اصولی، اجمال معقولی، یعنی در مرحله اجمال قبل از تفصیل، در مرحله کلی جوهری، در مرحله اجمال همش امیر المؤمنینه. بعد در مرحله تفصیل که شرح داده بشد قرآن می شود و جسم وجود مبارک خارجی جسمانی امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه. با این توضیحاتی که دادیم اشکال ظاهرن و سؤال حل شد. این سؤال اجمال و تفصیل بازم دغدغه دارم یه توضیح دیگم بدم که اینم کامل‌تر بشه. ببینید در مرحله واعتصموا بحبل الله، ساده ترش کنم، کلیگویست، توضیح و شرح داده نشده. حبل الله به عنوان کلی امیرمونه و اینجا که حبل الله و حبل الناس گفته شد اون کلی را باز کرد. همون امیر المؤمنین وجودش با کتاب الله هم صادقه و با حبل من الناس هم صادقه که دست مردم رو میگیرد و چی؟ به سوی هدایت سوق میداد. بنابراین در اون مرحله کلیگویی بود، در این مرحله آمد تفصیل و توضیح داد. ظاهرا جواب اشکال داده شد، شما عنایت کردید و اینجا دیگه بیش از این عطرتان ندارم. اما حاکم حسکانی کتاب شواهد و تنزیل جلد اول در ادامه بحث از واعتصموا بحبل الله که بیانات خیلی خوبی دارد، از جمله یه نکته رو در روایت شماره 178 کتاب شواهد و تنزیل جلد 1 روایت شماره 178 صفحه کتاب، صفحه کتاب 169 در این روایت یه بیانی درباره امیرالمؤمنین دارد که خیلی جالبه، چون این بیان مال پیروان اهل بیت که نیست، مال حاکم حسکانیه. میگه که فرد متمسک به ولایت علی ابن ابی طالب، المتمسک بالبر یا بالبر، فمن تمسک بهی کان مؤمنن و من ترکه کان خارجا من الایمان. به زبان خودش خیلی مطلب خوب گفت، و من ترکه کان خارجا من الایمان.
اینطور
این دیگه کتابشه و کتاب حسکانیه و اعتبار حسکانی بین ابناء عامه تقریبا در حد علامه هلی پیش ما در این حد هست. بعضی از اعظم یک نظریه شیعه سازی دارن، اون سر جا خودش باشه خوبه، ولی آن چه هست
نفوذی بوده
این خودش بعد ذوق شما رو خراب نکنه، بعد خودش همین اینجا در تفسیر شواهد تنزیل از اون اقتاد خودش هم اسم میبرد، مثل بعضی از شعرا که اشعار درباره اون اقتاب خودشان داره، درباره اقتاب خودشان هم نکاتی داره که نشون میده معروف و مشهوره که در تسنن و سنی بودن حاکم کسی شکی ندارد. این را گفتم. آمدیم مطلب دیگری که بازم از همین کتاب حاکم حسکانی استفاده می شود این است که ایشان در ادامه همین حبل الله آمده روایت رو نقل می کند، مسند که این روایت ظاهراً از نظر سند ابناء عامه جزء روایت صحیحه باشد، از ابن عمر، ابن عمر همون عبدالله ابن عمر، از نافع، نافع معروف دیگه قاری، و عبدالله ابن عمر سند محکمی هست که ابن عمر صحیح خوب قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لی جبرئیل قال الله تعالی، حدیث می شود قدسی، قال الله تعالی، حسکانی، متن از حسکانی، قال الله تعالی ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. وحشت نکنید که ما این زیاد شنیدیم، حسکانی میگد با سند معتبر، خیلی عجیبه. این حدیث هم کتاب شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 170 شماره حدیث 181. با این توضیحات قابل حمل بر محبت دیگه نیست، حسنیه، محبت که نمیشه حسنیه دیگه، قبول نمیکنه اون مطلب جداست. از نظر بیانی که من ترکه خارج من الایمان، کسی دوست داشته باشه که از ایمان خارج نشه، حسنی نمیشود، من داخل حسنی امن من عذابی نمیشود. اینجا یه نکته رو میخوام برای شما شرح بدم، عنایت کنید که قابل توجه است. سوال این است که مسئله حدیث قدسی که اینجا ما خواندیم، اینو ما از طریق خود ما هم که داریم که خبر داریم، مشهور و معروف، این حدیث با حدیث قدسی دیگری که در سلسله الذهب آمده که کلمتو که حدیث که معروفه دیگه، بلدید، از امام رضا در نیشابور سلسله الذهب آورد تا کجا؟ تا اونجا که گفت قال جبرائیل قال الله کلمت لا اله الا الله حسنی من دخل حسنی امن من عذابی. این حدیث که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی که عند الفریقه، با اون حدیث هم که سندش صحیح صحیح از امام رضا، مشهور و صحیح و قطعی، مگر تهافت و تعارض ندارد. اونجا میگد کلمت لا اله الا الله حسنی، اینجا میگه که کلمت که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. چکار کنیم؟ دقت کنید در جمع بین این دو تا عنوان بسیار ظرافتی وجود دارد که لذت ببرید. گفته می شود ولی در دید ابتدایی تهافتی وجود دارد. یه جا حس دو تا نیست، در نظر بگیرید حس یکی، با وجود این که حس یکیست، یه جا میگه که حس من لا اله الا الله هست، کلمت و توحید، جای دیگر میگه که ولایت علی ابن ابی طالب. اگر یادتون هست گفته شده بود که مرحوم آقا علی قاضی گفته است که ولایت توحید است و توحید ولایت، ممکنه از اینجا گرفت. این به معنی سجا خودش. و اما آنچه که این مطلب را از نظر تحقیقی برای ما روشن میکند این است که کلمت لا اله الا الله حسنی با ولایت علی بن ابی طالب حسنی قابل جمع هست. هر دو یک چیزه، هر دو دخل دارد در حسن، هر دو حسنه. اولا شاهد جمع داریم، شاهد جمع ذیل روایت سلسله تو ذهبه که می فرماید حسنی به شرطها و شروطها و انا من شروطها. تفسیرش چیه؟ به شرطها، شرط مفرد آمد، به شرط نبوت، شروطها ائمه، انا امام رضا من شروطها. خب شرط و شیء داخل در اون شیء هست، بنابراین میگیم کلمت لا اله الا الله حسنی با کلمت و ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی با استفاده از شاهد جمع که شرطها و شروطها را اضافه کردیم دوتا میشود یکی. خب در دید ابتدای این مقدار رو قبول کردیم، اما بازم سبک ما اینه که کامل ترش کنیم، به این مقدار اکتفا نکنیم. کامل ترش به چه صورت هست؟ به این صورت کاملش کنیم. میگیم که دقت کنیم آنچه از مجموع مطالب متقن مربوط به عقاید و عمل استفاده می شود این است که حسن هم لا اله الا الله حسن است و هم ولایت علی ابن ابی طالب حسن، هر دو حسن، منتها این دو تا تعبیر به اعتبار دو جهت است، جهت اعتقادی و جهت عملی. یه وقتی از باب مثال برای بعضی از شما عزیزان گفته بودم که در آیه قرآن که میگد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یه بار دیگه هم میگد یرفع الله الذین آمنوا منکم. خب یه جا رفعت رو به ایمان مربوط کرده است، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا الدرجات، جای دیگه میگه که اکرمکم عند الله اتقاکم. چه میشود؟ دو تا عامل داریم؟ نه، یک چیزه، فرقش جنبه عملی و نظری است. ایمان جنبه عملی تقوا است، تقوا جلوه عملی ایمان است. بر اساس جنبه نظری میگیم ایمان، بر اساس جنبه عملی میگیم تقوا. این مثال بود براتون گفته بودم، مثال بحثم باید مثال بحثی باشه. الان همون شیوه و روش و مسلک رو اینجا تطبیق کنید. کلمت لا اله الا الله حسنی و ولایت علی ابن ابی طالب حسنی چه می شود؟ از بعد اعتقادی اگر بنگریم، اعتقادی محض، فقط عالم عقیده، لا اله الا الله حسنه، و همین لا اله الا الله که بعد عقیدتی هست در عالم عمل ولایت امیر المؤمنینه. این ولایت امیر المؤمنین در عالم نظر و اعتقاد برخواسته از لا اله الا الله. لا اله الا الله را این ولایت منتهی میشه به لا اله الا الله. و لا اله الا الله جلوه عملیش ولایت معروف رو بله. بنابراین این دوتا بیان متقن معتبری که هر دو درباره حسن آمده است، حسن ولایت است و حسن توحید، قابل جمع است و جمعشان بسیار متناسب که توحید در عمل ولایت است، ولایت در مرحله اعتقاد توحید است، توحید به ولایت منتهی می شود، ولایت از توحید سرچشمه می گیرد. این حس رو که فهمیدیم با عنوان این که نتیجه عملی بگیریم با ادعا که نمی شود. به قول آیه توحیدی الان وارد حسن شدن به چه صورت است؟ این شرط دیگه برای ورود هم داره، شرط ورودیش چیه؟ اینه بگیم که عملا هم نتیجه بگیریم. شد ولایت حسن، خب ولایت با شعاره، ما موال ل اولیائکم و معاد لاعدائکم، برای این عقیده رو داریم. حالا همین مقدار کافی است در تحقق ولایت یا کار دیگه بکنیم؟ بسیار ساده و کوتاه، ولایت امیر المؤمنین ارتباط مستقیم دارد به عمل و پایبندی آدم معتقد به ولایت که چه کند؟ به چه عبارتی بگم؟ کسی میتواند داخل حسن ولایت قرار بگیرد که به واجبات و محرمات حساس باشد. نه تنها عامل حساس، یه روزی اگر یه واجبی ترک شد تجربه کنید، اگر یه روز مثلا امام صادق سلام الله تعالی علیه می‌فرماید که اگر خواستید پیروی ما رو تجربه کنید، تست کنید خودتون، اگر یک مستضعفی را، یک غریب، یک بیچاره را دیدید، اگر دلتان به حالشان سوخت، شکر کنید که پیرو ما هستید. این بازم مثال بود، شما خودتون تجربه کنید. اگر یک حرامی خدای را خواسته ازتون سر زد یا یک واجب ترک، اگر ناراحت شدید بدونید که حساسیت وجود دارد. این علامت شیعگری مولا امیر المؤمنین که در برابر واجبات و محرمات حساس باشه. مضافاً بر حساسیت بر واجبات و محرمات، الحمدلله شما که سربازان آن زمان هستید، مستحبات و مکروهات برای عمل آمده. عوام که بگن برای کتاب، برای نوشتن تو کتاب هست، برای طلبه دیگه نیست. اهل علم یا مکن با پیلبانان آشتی یا بنا کن خانه در خورد پیل، طلبه که شدی من التزم به شیء از قواعد فقهی است، التزم به لوازمهی که گفته می شود یک روحانی در حقیقت همیشه در لباس احرامه، تروک دارد، واجبات دارد. آمدی در این راه شروطش اینه، ولی بگید خب پس سخت، سخت نیست، خیلی لذت بخشه، این راه رو برید، احساس میکنید که آقا نظر میکند، خیلی لذته، بالاتر از این نیست، دوست نظر میکند. بنابراین لذا گفته میشود در زندگی نامه بعضی از فقها که مستحبات را بر خود واجب عملی، مکروهات را بر خود حرام. این نکته بگم و تا مستحبات و مکروهات را که سست بگیریم و بی اعتنا باشیم این کار اشتباهی. به مستحبات و مکروهات ما باید وظیفه ما بشناسیم. وظیفه ما انجامه، فقط در مواردی که موجب عسر و حرج بشود اونجا دیگه لزومی ندارد. تا جایی که موجب عسر و حرج نشود، مشکلی به وجود نیارد، باید ما چه کنیم؟ به مستحبات و مکروهات پایبند باشیم. درست واجبات و محرمات آدم ها نجات میدهد، از خطر هلاکت نجات میدن، اما نورانیت مضاعف، زرق و برق و جلای بیشتری که ما میتونیم پیدا بکنیم به وسیله مستحبات و مکروهات هست. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا، اللهم انظر الینا نظرة رحیمه نستکمل بها الکرامة فی الدنیا والآخرة. سلامتی آقا و زمان، سلام و خاطر.